با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ و به ویژه آقای ناصر زراعتی هر بار کتابی رو از طریق روخانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی بخشی دیگر از کتاب مانیفست کمونیست نوشته کارل مارکس و فردریش انگلس ترجمه آقایان حسن مرتضوی و محمود عبادیان رو برای شما روخانی خواهند کرد. آقای زراعتی با درود به شما.
سلام آقای رحیمی، خیلی متشکرم. فکر میکنم دیگه امروز این کتاب تموم بشه. اگر احتمالاً وقت گذشت و یکی دو صفحش موند میذاریم برای برنامه فردا. و استفاده میکنیم از فرصت. امری شما با من نداریم.
خواهش میکنم، بفرمایید. خواهش
به سوسیالیسم خرد بورژوایی. اشرافیت فئودالی نه یگان طبقه است که بورژوازی سرنگون کرده و نه یگان طبقه است که شرایط هستیش در فضای جامعه بورژوایی جدید تحلیل می رود و زوال می یابد. شهروندان و دهقانان خرد مالک دوران قرون وسطا تلیعه‌داران بورژوازی جدید بودند. در کشورهایی که از لحاظ صنعتی و بازرگانی توسعه چندانی نیافتند، این دو طبقه پشت به پشت بورژوازی بالنده زندگی گیاهی دارند. در کشورهایی که تمدن معاصر در آنها شکفته شده، طبقه جدیدی از خرده بورژوازی شکل گرفته که میان پرولتاریا و بورژوازی نوسان می‌کند و بخش مکمل جامعه بورژوایی است. با این حال در اثر رقابت افراد این طبقه پیوسته به صفوف پرولتاریا رانده می‌شوند و با رشد صنعت نوین دیری نمی پاید که به عنوان بخش مستقلی از جامعه معاصر به طور کامل از میان بروند و سرکارگرها و پیشکارها و فروشنده ها جای آنها را در کارگاه ها، کشاورزی و بازرگانی بگیرند. در کشورهای مانند فرانسه که دهقانان بیش از نیمی از جمعیت را تشکیل می دهند، طبیعی بود که نویسنده هایی که از پرولتاریا بر ضد بورژوازی جانبداری می کردند، معیارهای دهقانان و خرد بورژوازی را در نقد خیش بر حکومت بورژوایی به کار گیرند و از دیدگاه این طبقات بینابینی از طبقه کارگر حمایت کنند. بدین سان سوسیالیسم خرد بورژوایی پدید آمد. سیسموندی نه تنها در فرانسه بل در انگلستان نیز مغز متفکر این مکتب است. این مکتب با تحلیل موشکافانه تضادهای موجود مناسبات جدید تولیدی، توجیهات ریاکارانه اقتصاددانان را فاش ساخته و پیامدهای فاجعه بار تولید ماشینی و تقسیم کار، تمرکز سرمایه و زمین در دستانی محدود، اضافه تولید و بحرانها را بیچون و چرا به اثبات رسانده و ورشکستگی ناگزیر خرد بورژوازی و دهقانان، سیه‌روزی پرولتاریا، هرج و مرج در تولید، نابرابری فاحش در توزیع ثروت، جنگ ویرانگر صنعتی میان ملت‌ها و فروپاشی پیوندهای اخلاقی کهن، مناسبات خانوادگی و ملیت‌های کهن را نشان داده است. اما این شکل از سوسیالیسم در اهداف ایجابی خود یا سودای احیای ابزارهای قدیمی تولید و داد و ستد و همراه با آن مناسبات کهن مالکیت و جامعه را در سر می پروراند و یا خواهان آن است که ابزارهای امروزی تولید و داد و ستد را به زور در چارچوب مناسبات کهن مالکیتی بگنجاند که با همین ابزارها فرو پاشیده و ناگزیر هم باید فرو می پاشید. این سوسیالیسم در هر دو مورد هم ارتجاعی است و هم آرمان شهری. آخرین کلام سوسیالیسم خرد بورژوایی این است: سازمانهای صنفی مشترک در مانوفاکتور و مناسبات پدرسالارانه در کشاورزی. نهایتاً هنگامی که واقعیت‌های سرسخت تاریخی تمام اثرات سرمست کننده خودفریبی را زائل ساخته بود، این شکل از سوسیالیسم به افسردگی غم‌انگیزی منتهی شد. جیم، سوسیالیسم آلمانی یا حقیقی. ادبیات سوسیالیستی و کمونیستی فرانسه که در زیر فشار بورژوازی در قدرت پدید آمد و بیانگر مبارزه با این قدرت بود، زمانی در آلمان باب شد که بورژوازی در آن کشور مبارزه خود را بر ضد حکومت مطلقه فئودالی تازه آغاز کرده بود. فیلسوف‌ها و نیمچه فیلسوف‌ها و اهل قلم آلمان با شور و شعف فراوان به این ادبیات چنگ زدند، اما فراموش کردند که همراه با انتقال این تألیفات از فرانسه به آلمان، شرایط اجتماعی فرانسه به آلمان انتقال نیافته است. آثار فرانسوی‌ها در تماس با شرایط اجتماعی آلمان تمام اهمیت عملی بلاواسطه خود را از دست داد و جنبه ادبی محض یافت. در چنین شرایط آثار فرانسوی‌ها ناگزیر به گونه‌ای نظرورزی بیهوده در باب جامعه واقعی و نحوه تحقق ماهیت آدمی جلوه می‌کرد. بدین سان فیلسوفان آلمانی سده 18 خواستهای نخستین انقلاب فرانسه را چیزی جز خواستهای کلی عقل عملی نمی دانستند و اراده بورژوازی انقلابی فرانسه در دید آنها چون قوانین اراده محض، اراده مقدر و اراده انسان راستین به طور کلی تجلی می کرد. کار ادیبان آلمانی صرفاً عبارت بود از سازگار کردن ایده های فرانسوی با وجدان فلسفی فرتوتشان، یا به بیان دقیق تر تصاحب ایده های فرانسوی بدون رها کردن دیدگاه فلسفی خاص خودشان. این تصاحب به همان شیوهی انجام گرفت که زبانی بیگانه از آن خود می شود، یعنی از طریق ترجمه. مشهور است که راهب‌ها شرح زندگی احمقانه قدیس‌های کاتولیک را در بالای صفحات دست نوشته‌هایی می‌انگاشتند که در آنها آثار کلاسیک دوران بت‌پرستی باستان نوشته شده بود. ادیبان آلمانی عکس این عمل را در مورد آثار کافرکیش فرانسوی انجام دادند، به این صورت که خزعبلات فلسفی خیش را ذیل نسخه فرانسوی نگاشتند. به عنوان نمونه ذیل نقد فرانسوی از کارکردهای اقتصادی پول نوشتند بیگانگی آدمی، و ذیل نقد فرانسوی از دولت بورژوایی نوشتند خلع مقوله عام و غیره. فیلسوفان آلمانی با رواج این عبارت پردازی های فلسفی در پس نقدهای تاریخی فرانسوی بر آنها القابی چون فلسفه عمل، سوسیالیسم حقیقی، علم آلمانی سوسیالیسم و شالوده فلسفی سوسیالیسم نهادند. بدین سان آثار سوسیالیستی و کمونیستی فرانسوی به کلی قلب ماهیت شد. و چون این آثار در دست فیلسوف آلمانی دیگر بیانگر مبارزه یک طبقه با طبقه دیگر نبود، او یقین حاصل کرد که بر یک سوی نگری فرانسوی چیره شده است و به جای نیازمندی های حقیقی نیاز به حقیقت و به جای منافع پرولتاریا منافع ذات آدمی، یعنی منافع انسان عام را که به هیچ طبقه تعلق ندارد و جز در قلمرو مهالود پندارهای فلسفی از واقعیتی برخوردار نیست، نمایندگی می کند. این سوسیالیسم آلمانی که تکلیف دبستانی خود را چنین جدی و خطیر می گرفت و با بازارگرمی شگرد ناشیانه خود را به رخ دیگران می کشید، رفته رفته ساده لوحی ملا نقطی خود را از دست داد. مبارزه بورژوازی آلمان و به ویژه بورژوازی پروس با اشرافیت فئودالی و سلطنت مطلقه و به کلام دیگر جنبش لیبرالی جدیتر شد. به این ترتیب سوسیالیسم حقیقی فرصتی را که مدتها در آرزوی آن بود به دست آورد تا خواستهای سوسیالیستی را در مقابل جنبش سیاسی ارائه نماید و به لعن و تکفیر سنتی لیبرالیسم، دولت انتخابی، رقابت بورژوایی، آزادی بورژوایی مطبوعات، قانونگذاری بورژوایی، آزادی و برابری بورژوایی بپردازد و برای توده مردم موعظه کند که با این جنبش بورژوایی به هیچ دستاوردی نمی‌رسند و تمام دستاوردهای خود را از دست خواهند داد. سوسیالیسم آلمانی درست سر بزنگاه فراموش کرد که نقد فرانسوی که سوسیالیسم حقیقی پژواک بی‌رمق آن بود، هستی جامعه جدید بورژوایی و توأم با آن شرایط اقتصادی ناگزیر این هستی و قانون اساسی سیاسی سازگار با آن را پیش فرض خود قرار داده بود، یعنی دقیقاً همان عواملی که دستیابی به آنها هدف مبارزات قریب الوقوع در آلمان بوده است. این سوسیالیسم که قافله ای از کشیش‌ها، استادان و بزرگ مالکان و دیوان سالاران را یدک می‌کشید، برای دولت‌های استبدادی مترسک مطلوبی بود که از آن بر ضد بورژوازی پرخطر استفاده می‌کرد. پس از قرص‌های تلخ تازیانه‌ها و گلوله‌ها که همین دولت‌ها درست در همان زمان به خیزش‌های طبقه کارگر آلمان خوراندند، این پایان شیرینی بود. بدین سان در همان حال که دولت‌های آلمان از سوسیالیسم حقیقی چون سلاحی بر ضد بورژوازی آلمان استفاده می‌کردند، این نوع سوسیالیسم به طور مستقیم نیز بیانگر منافع ارتجاعی، یعنی منافع نافرهیختگان آلمانی بود. طبقه خرد بورژوازی آلمان که بازمانده سده 16 است و از آن پس پیوسته به اشکال گوناگون از نو سبز می‌شود، بنیاد واقعی اجتماعی وضع موجود در آلمان است. حفظ این طبقه همانا در حکم حفظ نظام موجود در آلمان است. چیرگی صنعتی و سیاسی بورژوازی خرد بورژوازی را با خطر زوال ناگزیر روبرو می سازد. علت آن از یک سو تمرکز سرمایه و از سوی دیگر خیزش پرولتاریای انقلابی است. به نظر می آمد که سوسیالیسم حقیقی این هر دو نشان را با یک تیر می زند و چون بیماری واگیردار شیوع یافت. این ردای تنیده از تارهای عنکبوت نظرورزی، آراسته به نقش و نگار سخنوری و آغشته به سرشک احساسات رقیق، این جامعه متعالی که سوسیالیست های آلمانی بر پیکر نزار و نحیف حقایق جاوید حقیرانه خود می پوشندند، فقط در خدمت آن بود که بازار متاع آنان را در میان چنین جماعتی رونق بخشد. سوسیالیسم آلمانی نیز به نوبه خیش بیش از پیش در می یافت که رسالتش آن است که نماینده پرتمطراق نافرهیختگان خرد بورژوا باشد. این سوسیالیسم صلا در می‌داد که ملت آلمان ملتی نمونه و نافرهیختگان خرد بورژوازی آلمان انسان نمونه هستند. برای تمام فرومایگی‌های شریرانه این انسان نمونه تفسیری باطنی، متعالی و سوسیالیستی ارائه می‌کرد که دقیقاً خلاف خصلت واقعی آن بود. در نهایت کار را به جایی رساند که مستقیماً با گرایش به شدت ویرانگر کمونیسم به مخالفت برخاست و جایگاه والا و بی‌اعتنایی فاقد تعصب خود را نسبت به تمام مبارزات طبقاتی اعلام داشت. تمام به اصطلاح نوشتارهای سوسیالیستی و کمونیستی که اکنون، یعنی سال 1847 در آلمان پخش می‌شود، جز چند مورد استثنایی به این آثار چرکین و اعصاب خراب کن تعلق دارد. 2. سوسیالیسم محافظه‌کار یا بورژوایی. بخشی از بورژوازی مشتاق است که نارضایتی‌های اجتماعی را چارجویی نماید تا هستی جامعه بورژوایی استمرار داشته باشد. این بخش از بورژوازی شامل اقتصاددانها، نیکوکارها، انسان دوستها، اصلاحگران شرایط زندگی طبقه کارگر، بانیان جمعیت‌های خیریه، اعضای انجمن‌های حمایت از حیوانات، مجامع منع مسکرات و خلاصه اصلاح طلبان از هر قماش و هر رنگ می باشند. حتی نظام‌های تام و تمامی برای این شکل از سوسیالیسم ساخته و پرداختند. برای نمونه می توان از کتاب فلسفه فقر پرودون نام برد. بورژواهای سوسیالیست خواهان تمام امتیازات شرایط جدید اجتماعی اند، اما بدون مبارزات و خطرهایی که ناگزیر از این شرایط پدید می آیند. آنان وضعیت موجود جامعه را بدون عناصر انقلابی و متلاشی کننده آن می طلبند. آنان بورژوازی را بدون پرولتاریا می خواهند. بورژوازی طبعا جهانی را که در آن سرآمده است بهترین جهان ممکن می انگارد و سوسیالیسم بورژوایی برای این برداشت تسلی بخش نظام های کم و بیش تمام عیاری می سازد. این سوسیالیسم با فراخواندن پرولتاریا به تحقق چنین نظامی و در نتیجه گام نهادن بلادرنگ به سرزمین موعود، در واقعیت امر فقط خواستار آن است که پرولتاریا در چارچوب محدودیت‌های جامعه کنونی باقی بماند، اما تمام نظرات تنفرآمیز خیش را از بورژوازی به دور افکند. نوع دیگر این سوسیالیسم که بیشتر جنبه عملی دارد و کمتر نظاممند است، می‌کوشد تا هر گونه جنبش انقلابی را در نظر طبقه کارگر بی‌مقدار کند. با این دستاویز که نه این یا آن اصلاح سیاسی، که فقط دگرگونی در شرایط مادی هستی و مناسبات اقتصادی برای طبقه کارگر سودمند است. اما درکی که این شکل از سوسیالیسم از دگرگونی شرایط مادی هستی دارد به هیچ وجه مترادف با برانداختن مناسبات تولیدی بورژوایی نیست، زیرا این امر فقط با انقلاب عملی می شود. مقصود آنان مجموعه ای از اصلاحات اداری است که بر پایه تداوم هستی همین مناسبات انجام می شود. از این رو این اصلاحات از هیچ لحاظ تأثیری بر مناسبات میان سرمایه و کار نخواهد داشت و در بهترین حالت فقط از هزینه‌های دستگاه اداری دولت بورژوایی می‌کاهد و کار آن را آسان‌تر می‌کند. سوسیالیسم بورژوایی فقط زمانی بیان درخوری می‌یابد که به استعاره محض بدل شود. تجارت آزاد به نفع طبقه کارگر، حقوق و عوارض حمایتی به نفع طبقه کارگر، بازسازی زندان‌ها به نفع طبقه کارگر. این است آخرین کلام و یگان سخن جدی سوسیالیسم بورژوایی. سوسیالیسم بورژوایی در این عبارت خلاصه می شود: بورژوا به نفع طبقه کارگر بورژواست. 3. سوسیالیسم و کمونیسم انتقادی آرمان شهری. در اینجا از آثاری که در تمام انقلاب‌های بزرگ دوران جدید بیانگر خواست‌های پرولتاریا بوده است، آثار بابوف و دیگران سخن نمی‌گوییم. تلاش‌های نخستین و مستقیم پرولتاریا برای دستیابی به اهداف خود در هنگامه شور و شوق همگانی، یعنی آنگاه که جامعه فئودالی در حال انقراض بود، صورت گرفت. این تلاش‌ها به علت نارس بودن رشد پرولتاریا و نیز نبود شرایط اقتصادی برای رهاییش، یعنی آن شرایطی که هنوز باید پدید می آمد و تازه در دوران در حال وقوع بورژوازی می توانست پدید آید، ناگزیر ناکام ماند. آثار انقلابی که با این جنبش های نخستین پرولتاریا همراه بودند ناگزیر خصلتی ارتجایی داشتند و ریاضت همگانی و مساوات خواهی اجتماعی را در ناپخته ترین شکل خود ترویج می کردند. نظام های سوسیالیستی و کمونیستی به معنای حقیقی آن یعنی نظام‌هایی که سن سیمون، فوریه، اون و دیگران ساخته و پرداخته کردند، در همان دوران آغازین و ابتدایی مبارزه میان پرولتاریا و بورژوازی که پیش از این در بخش اول بورژواها و پرولترها شهر دادیم، پدید آمدند. بنیانگذاران این نظام‌ها گرچه به راستی تضادهای طبقاتی و نیز کنش عناصر تجزیه کننده را در خود جامعه موجود درک می‌کنند، اما در پرولتاریا که هنوز در دوران طفولیت خود به سر می‌برد، هیچ گونه ابتکار عمل تاریخی یا جنبش سیاسی مستقل را تشخیص نمی‌دهند. چون رشد تضادهای طبقاتی پا به پای رشد صنعت پیش می رود، آنان هنوز وضعیت اقتصادی را به عنوان شرایط مادی رهایی پرولتاریا در نمی یابند. بنابراین جویای آنچنان دانش جدید اجتماعی و قوانین جدید اجتماعی هستند که بتواند این شرایط را بیافریند. از نظر سوسیالیست ها و کمونیست های آرمان شهر، کنش ابتکاری و شخصی ایشان باید جایگزین کنش تاریخی، شرایط آفریده پندار باید جایگزین شرایط تاریخی رهایی و تشکل جامعه، به ویژه بر اساس نسخه های این مخترعان، باید جایگزین تشکل تدریجی و خودانگیخته پرولتاریا شود. تاریخ آینده از دید آنان در تبلیغ و تحقق عملی طرح‌های اجتماعی آنها خلاصه می شود. آنان هنگام تدوین طرح‌های خیش از این امر آگاه هستند که اساساً از منافع طبقه کارگر به عنوان رنج برترین طبقه دفاع می کنند. پرولتاریا فقط از این جهت که رنج برترین طبقه است برای آنان اهمیت دارد. شکل نارس مبارزه طبقاتی و محیط پیرامون آنان موجب می شود تا این گونه سوسیالیست ها خود را در جایگاهی بس والاتر از تمام مبارزات طبقاتی بپندارند. آنان می خواهند شرایط زندگی تک تک اعضای جامعه را، حتی کسانی که در بهترین وضع به سر می برند، بهبود بخشند. بدین سان بنابه عادت به جامعه در کل، بدون در نظر گرفتن تمایزات طبقاتی و حتی بیشتر به طبقه حاکم متوسل می شوند. زیرا مگر می شود مردم نظام آنها را درک کنند اما تشخیص ندهند که این بهترین طرح ممکن برای بهترین جامعه ممکن است. به این جهت تمام اقدامات سیاسی به ویژه اقدامات انقلابی را طرد می کنند و می خواهند از راه های مسالمت‌آمیز به هدفهای خود دست یابند و می کوشند با انجام دادن آزمون‌هایی در مقیاس خرد که ناگزیر نافرجام می ماند و به ضرب نمونه سازی برای مرام جدید اجتماعی خود راه بگشایند. چون این تصاویر خیالی از جامعه آینده زمانی ترسیم می شود که پرولتاریا هنوز بسیار نارس است و تنها برداشتی پندارآمیز از جایگاه خود دارد، برداشتی که با اشتیاق سوزان و غریزی این طبقه برای بازسازی سراسری جامعه همخوان است. اما این نوشتارهای سوسیالیستی و کمونیستی حاوی عناصر انتقادی نیز هستند. آنها به تمام اصول جامعه موجود حمله می کنند و از این جهت سرشار از مایه های بسیار ارزشمند برای روشن ساختن ذهن کارگران هستند. اقدامات عملی که در این نوشتارها پیشنهاد شده، مانند از بین بردن تمایز میان شهر و روستا، الغای خانواده، منع کار برای افراد خصوصی و لغو نظام مزدبری، اعلام هماهنگی اجتماعی، تغییر کارکردهای دولت به دستگاهی برای اداره امور تولید، صرفاً بیانگر ضرورت برانداختن تضادهای طبقاتی است که تازه در آن زمان در آغاز رشد خود بود و در این نوشتارها صرفاً به صورت اشکال آغازینی که نامتمایز و مبهم بود تشخیص داده می شود. از این رو این پیشنهادها خصلتی صرفاً آرمان شهری دارند. اهمیت سوسیالیسم و کمونیسم انتقادی آرمان شهری رابطه‌ای معکوس با تکامل تاریخی دارد. به نسبتی که مبارزه طبقاتی جدید رشد می‌یابد و شکل معینی به خود می‌گیرد، این جایگاه خیالی که خود را از مبارزه طبقاتی برکنار می‌داند، این حمله‌های خیالی به آن تمام ارزش عملی و توجیه نظری خود را از دست می‌دهد. بنابراین اگرچه سازندگان این نظام‌ها از بسیاری جهات انقلابی بودند، اما مریدان آنها از هر لحاظ صرفاً فرقه‌های ارتجاعی تشکیل دادند. اینان در تقابل با رشد پیشرونده تاریخی پرولتاریا به نظرات اولیه استادان خود سفت و سخت چسبیدند. از این جهت پیگیرانه می‌کوشند تا از شدت مبارزه طبقاتی بکاهند و تضادهای طبقاتی را آشتی دهند. اینان هنوز در رؤیای آن هستند تا آرمان شهرهای اجتماعی خود را به صورت آزمایشی هم که شده تحقق بخشیده فلانسترهای مجزا تأسیس کنند. در پانویس توضیح داده آبادی نشینهای سوسیالیستی که شارل فوریه طرح آن را ریخته بود. آبادی نشینهای خانگی برپا کنند. در توضیح آبادی نشینهای خانگی میگه عنوانی که اون برای جوامع کمونیستی نمونوار خود برگزیده بود. ادامه متن و یا ایکارهای کوچک چاپ جیبی سرزمین موعود را بنیاد نهند و برای عملی ساختن تمام این قصرهای خیالی ناگزیرند دست به دامن احساسات و کیسه پول بورژواها شوند. پانویس در مورد ایکارهای کوچک، ایکاری عنوان کشور خیالی موهومی بود که کابه نهادهای کمونیستی آن را توصیف کرده است. ادامه متن. اینان گام به گام جا پای سوسیالیست‌های مرتجع یا محافظه‌کار می‌گذارند که پیشتر توصیف شد. یگانه وجه تمایزی که با آنان دارند، عالم‌نمایی نظامندتر و باورهای خوشگندیش و خرافی ایشان به اثرات معجزه آسای دانش اجتماعی خود می باشد. به این جهت با خشونت تمام با هر گونه اقدام سیاسی از طرف طبقه کارگر به مبالغه برمی خیزند. از نظر آنان چون این اقداماتی تنها ناشی از بی ایمانی نسنجیده نسبت به انجیل جدید است. پیروان اون در انگلستان و پیروان فوریه در فرانسه به ترتیب با چارتیست ها و رفرمیست ها به مخالفت برمیخیزند. پانویس منظور از رفرمیست ها در اینجا هواداران روزنامه رفرم است که در سالهای 1843 تا 1850 در پاریس منتشر میشد. دو صفحه دیگه باقی مونده. آقای رحیمی اجازه بدید این رو بذاریم برای فردا که ما برنامه های شما رو دیگه به هم نریزیم.
خواهش میکنم.
روزتون بخیر.
یه 10 دقیقه فردا وقت خواهد گرفتی که بله؟
نه این کمتر. دو صفحه شاید مثلا 3-4 دقیقه وقت بگیره. یه چند دقیقه هم باز در مورد این کتاب و مقاله های دیگه صحبت میکنیم و بعد میپردازیم به یادی از یک دوست مترجم و نویسنده در گذشته و به هر حال چند تا کتاب و اینا که هست.
خب در
مورد جمعه دیگه فردا بله؟
بله بله بس در مورد برنامه فردا هم افشاگری شد.
چطور؟
خب ما قبلا اعلام نمی کردیم که چه چیزی رو خواهیم گفت.
آها بله.
در هر حال علاقمند بیشتر خواهد شد.
بله.
بسیار سپاسگزارم لطف کردید.
روزتون بخیر.
قربان شما. خواهش